در سایه این کمک کردن همکارا پیش میره، هم کنارم خوش میگذرم. الان یعنی اصلا خسته دلنگه دست همگیتون درد نکنه. انم علنگه زاغر مسن، انم جان سزم علنگه زاغر مسن. آقا دست شما هم درد نکنه. خانم ممنونم، تشکر. آقا دست شما هم درد نکنه. رفتن کنار جوب آب دستاشونو بشورن. دستت در نشی مالاوا.
تشکر مالاوا.
زای آبی داد زلالا جام شکارم من، اون جلی به دب خونه هوال یارم من، هوال یارم من جام شکارم من، چل جا خوران چل جا بگان چل جا ریاته، یار ببینه با از ببینه هنه کناته، آری منو ده کمره هوال یارم من، کمر بشکن ور داره جام شکارم ده، ببینم هینگا هره هوال یارم من، هوال یارم من جام شکارم من، چل جا خانم چل جا بگان چل جا ریاته، یار ببینم و از ببینم هنه کناته، چه ما گلی رش بانایی ارمان 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 نما 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 سر زلف دوچین اگه حوال یارم من، زلفان مگه تورزین اجام شکارم من، جا عشق دب اومدین حوال یارم من، حوال یارم من اجام شکارم من، چل جا خانم چل جا بگم چل جا ریاته، یار ببینم و از ببینم حل کناته، یار ختم چونی هوال یارم من، تاوله تیپک ترمان بونی جام شکارم من، ترمان پرونم نینی هوال یارم من، هوال یارم من جام شکارم من، چل جا خوران چل جا بگم چل جا ریاته، یار بمینه و از بمینم هن کلاته.
شب شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که همچنان شنونده شبهای ایران هستید از رادیو مازندران. ساعت 1:53 هست، 1 اسفند ماه و دیگه دقایق پایانی برنامه. فقط برای اینکه اسامی شما دوستان رو بخونیم و بدقول نباشیم میریم برمیگردیم. من اسامی دوستانی که پیامک دادن رو میخونم. خانم رخساره مرادی از کرمانشاه پیامک شما رسیده. حمید آرزومند کوشکی از شما هم تشکر میکنیم. سید طایر شفیع از داراکولا، ریحانه کلباسی از اصفهان، آقا میری از اردستان، رضا سلطانی فر از نورمانشیر و حافظ کریمی از چهارمحال و بختیاری، نگار لیموچی از اهواز، از ممسنی فارس، حسین اسلامی پیامک شما هم رسیده و آقای حسین پور از ساری، محبوب سلیمانی از استان مرکزی، از سقز کریمی پیامک دادن، دوستای بیجیکولا قاسم زنگی پیامک شما هم رسیده و دوست بزرگواری که خودشو معرفی نکردن 911-2763 پیامک شما هم رسید. امانی از ارومیه هم سپاسگزاریم از شما. امشب از اسفند حرف زدیم و از آداب و سنت‌های ایرانیان در استقبال از بهار، از کارهایی که اسفند می‌کنه برای اینکه از بهار اونطوری که شایسته هست استقبال کنه. و این رو اسفند به ما یاد میده، به ما یاد میده که به گذرا بودن زندگی فکر کنیم. اسفند به همون یاد میده که حوالی نیمه عمر، همونطور که خودش 15 اسفند انجام میده، درخت بکاریم برای روزهای نیومده، درخت نیکی و جاودانی. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه
شعر اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج ام
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنید
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم میشنم برمون زردبیل رادیو سنو پخش کنید این از هستم زیرش ریسیس ممنون اخت دوست لرسیزن همراه روزه خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لفتیز و توجه زی طلب لفتی ادامه برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم روزم چطاب شب و مالی برنامه
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و همیشگی برنامه کتاب شب امشب هم می‌پردازیم به کتاب شب داستان بود نوشته آلیس مونرو با ترجمه خانم مرجان حسنی راد و تنظیم رادیویی آقای مجتبی گلستانی که امشب هم خوشبختانه در خدمت ایشونیم و در این باره با ایشون گفتگو خواهیم کرد با ما همراه باشید گلستانی سلام عرض می‌کنم حضورتون بسیار خوش آمدید به برنامه و ممنونم که قبول زحمت کردید
سلام درود من به شما و سپاس از شما و سلام و درود به شنوندگان و ابراز خوشحالی از اینکه با هم باز هم درباره ادبیات حرف می‌زنیم
منم تشکر می‌کنم و مطابق معمول این گفتگوها می‌خوام خواهش کنم در ابتدا بپردازیم به خود نویسنده آلیس مونرو و شنوندگان جوانمون رو با این نویسنده بیشتر آشنا کنیم
بله خانم آلیس مونرو یکی از آخرین نویسندگان است که در دنیای ادبیات نوبل ادبیات رو گرفته پیش از پاتریک مودیانو و خب میدونیم که اصالتاً هم اهل کاناداست اهل منطقه اونتاریو در فکر میکنم جنوب غربی کانادا که داستانهای او هم عمدتاً در همون منطقه میگذره در منطقه نیمه شهری نمیتونیم بگیم روستایی ولی نیمه شهری یا حاشیه شهری که بعضن گندمزارها یا اون فضاهای طبیعی که در داستان‌ها هست با تنهایی آدم‌هایی که عمدتاً هم زن هستن شخصیت اصلی خیلی همراه هست خوشبختانه آلیس مونرو در ایران شناخته شده است پیش از اینکه نوبل بگیره شناخته شده بود و خب بهترین کاری هم که از آثار ایشون ترجمه شده فرار با ترجمه خانم مجده دقیقی هست که منتشر شده خوشبختی در راه است رو خانم مهری شرفی ترجمه کردند که این هم جزو کارهای خوب آلیس مونرو هست و چند کتاب دیگه که خانم شقایق قندهاری ترجمه کردن خانم ترانه علیدوستی ترجمه کردن نویسنده ایست که عمدتا در میان زنان هم بسیار محبوب هست
جالب است که مترجمین هم بیشتر خانم ها بودن
بله مترجمین هم بیشتر خانم ها هستن ولی نمیتونیم بگیم که داستان ها صرفا اختصاص دارن به جهان و تنهایی زنانه که حالا بیشتر درباره اش صحبت میکنیم در تمام عمرش هم جز یک داستان بلند که در واقع رمان میگن ولی خودش معتقد یه داستان بلنده باقی عمرش رو داستان کوتاه نوشته و معتقد هست که در واقع من برای داستان کوتاه نویسی آفرید شما توان رمان نویسی ندارم این هم نکته جالبی هست در میان برخی داستان نویسان مطرحه ریموند کارور هم هیچ وقت داستانی بلند ننویش همیشه داستان کوتاه نویش بله. یا چخوف رو به داستان کوتاه فقط میشناسیم یا بورخس رو به داستان کوتاه میشناسیم و آلیس مونرو هم در زمره همین هاست که با داستان کوتاه شناخته میشه و در دنیای انگلیسی زبان هم به حال نویسنده شناخته شده هست در کانادا هم چند جایزه معتبر رو برده و خب میدونیم که برجسته ترین جایزه هم که برده بله. جایزه نوبل هست بله. که در سال گذشته
بله. اشاره کردید به اینکه چخوف هم داستان کوتاه نویس است و به این شهرت داره من شنیدم که به این خانم گاهی لقب چخوف کانادا میدن حالا چطور اصلا این اتفاق میفته که یک زنی رو
به یک مردی تشبیه کنن و شبیه او بدونن درست. چه ویژگی باعث این؟
حالا فکر کنم فراتر از جنسیت زن بودن یا مرد بودن، مسئله جهان داستانی است که
نه البته.
دو عنصر برجسته در داستان‌های چخوف و آلیس مورو هست که مشترکه، یکی رئالیسم و یکی روانشناسی گرایی. روانشناسی گرایی رو اول بگم که به این معنایی نیست که ما در رمان ذهنی یا رمان روانشناختی مدرنیستی اوایل قرن 20 می‌بینیم، یعنی اون گونه نیست که ما در کارهای کسانی مثل هنری جیمز می‌بینیم، در کارهای کسانی مثل ویرجینیا وولف حتی می‌بینیم، که قرار هست که یه تغییری توی رئالیسم قرن 19 ایجاد بشه و در واقع از بیرون به درون شخصیت‌ها بریم و در واقع اون چیزی شکل بگیره که بهش می‌گفتن رمان شخصیت یا داستان شخصیت. روانشناسی به معنایی است که در کارهای چخوف وجود داره، در کارهای حتی برخی نویسندگان عینی‌گرای آمریکایی مثل ریمون کارور که اسمش رو بردیم وجود داره و به این معناست که شما در لایه‌های مختلفی که در این داستان‌ها می‌بینید، بدون اینکه برجستگی داشته باشه، مشخص باشه یا حتی مد ادعا داشته باشه که در حال روانشناسی شخصیت هاست، برخلاف نویسندگان مثل هنری جیمز، شما با روانشناسی بسیار سهل و ممتنعی از شخصیت‌های داستانی مواجه هست. یعنی اگر شما مسلح باشه ذهنتون و چشمتون به تئوری‌های روانشناختی، اختصاصاً هم وقتی درباره دنیای آمریکایی زبان صحبت می‌کنیم، اول یاد رفتارگرایی می‌افتیم. اما این گونه نیست که در سطحی‌ترین نوع روانشناسی اینها مونده باشن که همون رفتارگراییه. از رفتارگرایی شاید اون عین‌گرایی و بیرون‌گرایی و اینکه چگونه رفتار شخصیت‌ها به نوعی باز نمایی کننده اون ذهنیت و اون روان هست، بله، از این منظر شاید. ولی میبینیم که مثلا در همین کارهای آلیس مونرو اشاراتی به خوابها، اشاراتی به اینکه چگونه درگیری های درونی دارن، رابطه فرزندان با پدر، نقش حمایتی پدر و مادر از فرزندان مطرح هست که اینو بیشتر اون چیزی که ما ازش میفهمیم اون مسائلی هست که در روانکاوی بحث شده و اختصاصا هم بعد از فروید. از این جهت داستانهای آلیس مونرو با این بعد بیرونی روانشناختیشون به داستانهای چخوف نزدیکن، بدون هیچ گونه ادعایی، با تواضع کامل و بدون اینکه بخوان بیرون بزنه امر روانشناختی که تو این داستانها برجستگی داره. دوم، مسئله رئالیسم و عینی‌گرایی است. در واقع یه جور رئالیسم جدیده، یعنی در واقع تا اونجایی که اصطلاح میکنن حتی معتقدن این یه جور نئورئالیسمه یا رئالیسم جدید هست که در دنیای انگلیسی زبان عمرتاً هم در آمریکای شمالی، یعنی در کانادا و آمریکا وجود داره، نویسندگان رو هم که نام بردم. و این به این معنا باید بگم یه تفاوت اساسی داره با رئالیسم قرن 19، یعنی تطابق نعل به نعل واقعیت داستانی با واقعیت بیرون نیست. در واقع واقعیت داستانی رونوشتی از اون چیزی که در زندگی روزمره میفته نیست. به این معنا مسئله بازنمایی، مسئله نسخه برداری از واقعیت مطرح نیست، بلکه این نئورئالیسم به معنای این هست که یه جور عینی‌گرایی وجود داره. راوی که از زاویه یک دوربین داره نگاه میکنه، بدون داوری، بدون قضاوت درباره شخصیت‌ها، و صرفا اونها رو به ما نشون میده. حالا شاید در پس این نمایش دادن و اون چیزی که ما داریم میبینیم به حال ایده های روانشناختی هم باشه، اما بدون اشاره مستقیم، بدون قضاوت راوی، بدون دخالت راوی، و صرفاً با نظارتی که او داره، باز نه به معنای کنترل کردن که به معنای ناظر بودن، به معنای چیزی رو دیدن و باز گزارش دادن یا ارائه کردن به مخاطب. به این معنا داستان‌های آلیس مونرو به داستان‌های چخوف نزدیک میشن.
با آقای مجتبی گلستانی درباره داستان بود اثر آلیس مونرو صحبت میکنیم که خواهش میکنم با ما همراه باشید. درباره ویژگی‌های همین داستان بود برام صحبت کنی.
داستان بود یکی از بهترین داستان‌هایی که خود من شخصا توی زندگیم خوندم به چند دلیل، که مهمترین اونها خود مسئله بازگشت به زندگی، دفاع از زندگی، دفاع از تجربیات جدید، دفاع از فراموش کردن گذشته، دفاع از بیرون آمدن از دایره اشتباهات و شکست هاست که در این داستان وجود داره. داستان ماجرای زنی است که مادرش میمیره و به طور کاملا اتفاقی با دوست مادرش که بعد از مدت‌ها هم این دو همدیگر رو پیدا کردن ازدواج میکنه، صاحب فرزندانی میشه، به سبب آزارهایی که اون مرد میبینه شبی از خونه قهر میکنه و نهایتا اون مرد همه بچه‌ها رو به انتقام اینکه اون زن اون شب قهر کرده میکشه و ما میبینیم که حالا این زن به شهر دیگری رفته، تحت درمان و مشاوره یک مشاور هست که دادگاه تعیین کرده و شوهر اون هم به خاطر اینکه تعادل روانی نداشته محکومیت تام و تمام بهش داده نشده و در یک مرکز بازپروری بستری شده. ملاقات های بین او و شوهر هست از این منظر که شوهر باز میخواد که او کمکش بکنه و به هم برگردن. او بدون اینکه مشاور خبر داشته باشه چندین بار به دیدن اون شوهر میره و دفعه آخر اتفاقاتی میفته. اصلی ترین مسئله زن این هست که قهر کردن او و درگیری او با شوهر موجب شده که بچه ها کشته بشن، پس او خودش مقصره. و اصلی ترین مسئلهش اینه که او حالا که بچه ها نیستن کمک بکنه که یک نفر دیگه به زندگی برگرده. آخرین صحنه داستان به ما یک پاسخ خیلی روشن میده. تصادفی در اتوبان صورت میگیره و او سوار اتوبوسی هست که داره او رو به سمت بیمارستان بازپروری شوهرش در واقع میبره. او از ماشین پیاده میشه و تصمیم میگیره تا رسیدن آمبولانسی که به کمک اون فرد میاد که ماشینی به زده و اونجا افتاده بمونه و اتوبوس بره به راه خودش مسافرها رو برسونه. اون چیزی که ما از داستان میگیریم به این معنا هست که اون زن دیگه نمیره به دیدن شوهرش و قرار هست حالا کمک بکنه که یک انسان دیگری که به یک دلیل دیگری وامونده و درمانده شده به زندگی برگرده. فارغ از این که حالا یه وجود روانشناختی وجود داره، صراحت هم هست، به حال او پیش مشاور میره، در کنار اون هم تو لایه‌های مختلف داستان وابستگی این زن به اون مرد، به بچه‌ها، اینکه بحران معنا پیدا کرده از نبود بچه‌ها، ترس و استرابی که از زندگی داره، اینها همه وجود داره. باز همون روایت عینی تو همین داستان وجود داره که ما فقط با دونستن گذشته اینها از منظر راوی متوجه میشیم که چه گذشته. و در نهایت هم پیام روشنی که در همه داستان‌های آلیس مون رو هست، من نمیترسم از این که بگم پیام داره داستان، به خاطر اینکه تو حوزه‌های مختلف همیشه مسئله این هست که یک، شما باید خودت مسئولیت زندگیت رو به عهده بگیری و خودت بسازی زندگیت رو. شیوه‌های درمانی روانشناختی یا هر شیوه که مبتنی بر گریز شما از واقعیت ساخته شده راهگشا نیست، فقط با پذیرش و حتی در لحظاتی تسلیم شدن به واقعیت هست که میشه واقعیت رو تغییر داد به نفع خود. و اینکه چگونه باید تقلا بکنیم به نام زندگی و برگردیم به زندگی و عنصر معنای زندگی با کمک کردن به دیگران و دست شستن از اشتباهات گذشته. در این داستان این چند عنصر به نظر من برجسته است و موجب میشه که داستان خیلی خواندنی بشه. همه این تفسیرهایی هم که من دارم از داستان انجام میدم و هر چقدر هم که من بخوام قدرت داستان رو به بالا ببرم، هیچ کدوم باز به اندازه خود خوندن داستان تاثیرگذار نیست.
با آقای مجتبی گلستانی درباره داستان بود اثر آلیس مون رو صحبت میکنیم. ما رو همراهی کنید. از اونجایی که برحال نویسنده یک زن هست و محور این داستانی که ازش خوندیم و ارائه کردیم باز محور داستان یک زن هست، اولا راجع به نگاه او به زنها صحبت بفرمایید. آیا بیم این نمیده که او خیلی فمینیستی نگاه بکنه به زنها.
شخصیت اصلی داستانهاش یا اصلی ترین شخصیت های داستانهاش زن هستن و عمدتاً هم در روابطشون عاشقانشون، در روابط زناشوییشون، در روابطشون با پدر و مادرشون، والدینشون و طیف های مختلف سنی رو هم در بر میره، از دختر بچه دبیرستانی که در خانه هست تا زن بزرگسال، زنی که نوه داره، این طیف سنی رو هم در بر میگیره. مهمترین مسئله‌ای که در کارهای آلیس مون رو من می‌بینم این هست که مسئله قدرت طلبی مردان، سلطه طلبی مردان، سرکوبگری مردان مطرح نیست و از اون طرف هم مسئله این که زنان تحت سلطه مردان هستن مطرح نیست. به یک دلیل که در تمام داستان‌های آلیس مون رو تا اونجایی که من خوندم، یعنی از چند تا مجموع داستانی که من خوندم، عمدتاً مسئله اصلی این هست که زنان باید مسئولیت زندگی خودشون رو، عواقب انتخاب‌هاشون رو، عواقب حتی فانتزی های ذهنی و روانی خودشون رو به عهده بگیرن. و اون چیزی که من از داستان های آلیس مون رو میفهمم این هست که مشکلات زنان عمدتا برآمده از فانتزی های خودشون، برآمده از پذیرش یا میتونم بگم فرافکنی انفعال های خودشون به قدرت طلبی مردان، به اینکه مردان سرکوبگر هستند برمیان و نهایتا زنها نقش های خودشون رو به عنوان تغییر دهنده و اصلاح کننده شرایط اجتماعیشون از دست دادن. و اگر قرار هست که زندگی زنان، ذهن و روان زنان به آرامشی برسه و اصلاحاتی در زندگیشون صورت بگیره، با پذیرفتن مسئولیت هاست، نه با واگذار کردن اینکه سرکوبی وجود داره پس ما نمیتوانیم پیشرفت بکنیم، حرکت بکنیم. و همین هم به نظر من کمک میکنه که اون بُعد روانشناختی داستانهای آلیس مون رو به کمک این بیاد که زنان چگونه خودشون دست به انتخابهای اشتباه زدن. از این جهت من فکر میکنم دست کم داستانهای آلیس مون رو با فمینیسم به معنایی که در کتابهای نظری میخونیم فرق میکنه.
بسیار متشکرم آقای گلستانی، همینطور از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید تشکر میکنم و تا کتاب شبی تازه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.